عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در باره مسئله 31 سه مطلب باقی مونده که باید عرض بکنیم. مطلب اول این که امام و مرحوم سید رحمت الله علیه ما فرمودند در فرض مسئله بنابر یکی از دو طرف گذاشته می شود. خب اینجا بعضی از بزرگان تعلیقی دارند نسبت به کلام مرحوم سید و از جمله خود امام رحمت الله علیه تعلیقی دارن، و اون این که بناگذاری بر احد الطرفین در صورتی است که یکی از دو طرف مطابق با احتیاط نباشه. فرضاً در شک که در قرائت فاتحه، خب اونجایی که مثال اون فرضی رو باید مثال بزنیم علیکم سلام که احتیاط درش ممکن نیست، مثلا در شک که در اتیان به رکوع بعد الهویه الی سجده، خب فرمودن بنابر عهد و طرفین بگذاره، مثلا بنا رو بر این بگذاره که رکوع را انجام داده. این بناگذاری در صورتی است که دو طرف از جهت مطابقت با یا عدم مطابقت با احتیاط یکسان باشن، لکن اگر احد الطرفین مطابق با احتیاط باشد اون طرف متعینه، تعین دارد، اون طرفی که مطابق با احتیاطه. مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای بروجردی و امام رحمت الله علیه این مطلب را فرمودن. عبارت امام یعنی تعلیقه امام زیل این عبارت سید که یجوز و یبنی علی احد الطرفین این است که مع موافقت احد الطرفین للاحتیاط فالاهوتو العمل على طبقه، اگر یکی از دو طرف مطابق با احتیاط باشد اهوت آن است که بر طبق احتیاط عمل بکنه. خب این نکته همطور که ملاحظه فرمودید در عبارت تحریر نیامده، در عبارت تحریر فقط آمده بنا علی احد الطرفین، به قصد این که اگر مطابق با واقع بود فبها، و اگر نبود عمل را اعاده کنه. علی ای حال اگر احد الطرفین مطابق با احتیاط باشه یتعین علیه الاحتیاط، که این رو ما در ضمن مباحث گذشته اشاره کردیم، گرچه امام در عبارت تحریر اینو نفرموده، اما در تعلیقی که بر عروه ذکر کردن این رو اشاره فرمودن که بالاخره اگر در جایی احتیاط ممکن باشد باید احتیاط بکنه، یا تعین علیه احتیاط. البته طبیعتا احد الطرفین تردید، یک طرف بر اتیان، یک طرف عدم الاتیان، طبیعتا احتیاط به این است که اون عمل رو دوباره اتیان بکنه. خب در این مثالی که گفتیم در مسئله رکوع، اونجا هیچ یکی از طرفین مطابق احتیاط نیست، اما در مسئله قرائت فاتحه اونجا اتیان مجدد به فاتحه مطابق با احتیاط. این یک نکته. نکته دوم و مطلب دوم این است که در عبارت امام این چنین آمده: بنا علی احد الطرفین به قصد ایس علن الحکم بعد الصلاه و ایعیدها اذا ظهر کون المعتیه به خلاف الواقع. خب امام فرمودند که بنابر احد الطرفین بگذاره، مثلا بنا رو بر این بگذاره که رکوع را خونده، ولی یه زمینه ای دارد این بناگذاری بر احد الطرفین، باید مقرون باشه به یک قصد، به قصد سؤال از حکم بعد از نماز. یعنی بنا میگذاره بر این که این عمل رو انجام بده، ولی نیت و قصد او اینه بعد از اتمام عمل مثلا به رساله مراجعه کنه یا از مرجع تقلید سوال کنه حکم مسئله را، و هدف او این است که اگر این عمل مطابق با واقع نبود مجددن این عمل را اعاده کند، و اگر خارج وقت است قضا کنه. خب سوال اینه، اگر کسی بنابر احد الطرفین بگذاره ولی قصد او این نباشه، مثلا بنا رو بر اتیان به رکوع میگذاره، میگه من انشاءالله رکوع را انجام دادم، ولی اصلا قصد نمی کند که بعد از نماز حکم مسئله رو بپرسه که اگر مخالف با واقع بود عمل رو اعاده کنه، آیا این عمل صحیحه یا نه؟ یعنی بناگذاری بدون قصد. ظاهر عبارت امام رحمت الله علیه اینه که این اشکال داره، یعنی حتماً بنا علا، این عبارت ایشون اینه، بنا علا احد طرفین به قصد ان یسأل عن الحکم. خب ظاهر عبارت این است که اگر قصد نداشته باشه بعد از عمل سوال بکنه این عمل صحیح نیست، ولو این که عمل او مطابق با واقع باشه. خب به نظر میرسه این مطلب قابل قبول نیست، یعنی اگر کسی عملی را انجام داد فرضاً بنابر احد و طرفین گذاشت و اصلاً قصد او هم این نبود که بعد از نماز بپرسه و عمل را بسنجه که آیا مطابق با واقع هست یا نیست، بعد معلوم شد عمل او با فتوای مجتهد یکیست، عمل او مطابق با واقع است. خب اینجا اگرچه قصد نداشته بعد از عمل سوال کنه، ولی همه شرایط و ویژگی های صحت عمل اینجا موجوده، مقتضی برای صحت عمل موجوده، مانعی هم در برابر اون نیست، چون اولا عمل درست انجام شده، اجزا و شرایطش مطابق نظر مجتهد، از نظر قصد قربت و قصد امتثال امر هم مشکلی نداره، چون این عمل را او به عنوان این که خداوند امر کرده داره انجام میده، پس قصد قربت هم محققه. وقتی مقتضی موجوده مانعی هم در برابرش نیست، دیگه وجهی برای این که این عمل را صحیح ندانیم وجود نداره. لذا به نظر میرسه این جمله به قصد ان یسأل عن الحکم بعد الصلاة اگر در مقام افاده اشتراط صحت عمل به شرط مقرون بودن به این قصد باشه این درست نیست، اگر نه منظور شرط کردن نیست، صرفا ذکر یک مطلبی است که حالا بنابر احد و طرفین بگذاره به قصد این که حالا بعد سوال بکنه، خب این اشکال نداره، ولی ظاهر عبارت اینه که این قصد موضوعیت داره، بنابراین به نظر میرسه این فرمایش امام محل تأمل. مطلب سوم این که ما عرض کردیم در صور مختلف مسئله 31 یکی از اموری که باعث ایجاد صورت‌های مختلف میشه مبنای ما در باب قطع نمازه. اگر قائل به حرمت قطع نماز شدیم طبیعتاً دیگه مصلی و نمازگزار نمیتونه نماز را قطع کنه و دوباره از سر بگیره، استیناف العمل بعد قطع الصلات، یعنی قطع الصلات و استیناف العمل جائز نیست. خب در مواردی که ما قائل به حرمت قطع الصلات شدیم و گفتیم یتعین علیه البناء علی احد الطرفین، حالا اگر کسی نماز را قطع کرد یعنی مرتکب حرام شد، با این به اصطلاح حرمت قطع صلات مخالفت کرد، نماز را از نو اعاده کرد با دانستن حکم مسئله و مطابق با فتوای مجتهد، آیا این عمل او صحیحه یا نه؟ خب به نظر میرسه این عمل صحیحه، ولو اون که مرتکب حرام شده به خاطر قطع نماز، اون وظیفه داشته در حین نماز که دوچار شک شد بنا رو بر عهد طرفین بگذاره، چون فرض اینه که قطع نماز حرامه. حالا کسی مخالفت کرده، نماز رو قطع کرد، به دلش به قول عوام نچسبید، نماز رو به هم زد، دوباره نماز رو با دانستن حکم مسئله به طور صحیح اتیان کرد، وجهی برای بطلان این عمل نیست. این عمل واجده، مقتضی و بدون هیچ مانعی است، لذا محکوم به صحت، اگرچه به خاطر مخالفت با اون حرمت، مخالفت با حرمت قطع صلات مرتکب حرام شده. ارتکاب حرام لطمه ای به صحت نمیزه، مثل کسی که در حین صلات نظر به اجنبیه بکنه. خب اگر کسی در حال نماز نظر به نامحرم بکنه، نظر حرام بکنه، این موجب بطلان نماز او نیست، اگرچه به فعل حرام مرتکب شد. اینم مسئله 31. اما مسئله 32، در مسئله 32 که حالا من متنش رو میخوانم، امام تقریبا 3 فرع مطرح کردن که البته 2 فرعش حکمش یکسانه و به نوعی مثل هم میمانه. دقت بفرمایید. الوکیل فی عمل عن الغیر که اجراء عقد او ایقاء او اداء خمس او زکات او کفارت او نحوها، یجب علیه ان یعمل به مقتضا تقلید الموکل لا تقلید نفسه اذا کانا مختلفین. و اما الاجیر عن الوسیع بالولی فی اتیان الصلات و نحوها عن المیت فالاقوا لزوم و مراعات تقلیده لا تقلید المیت ولا تقلیده ما. و کذا لو ات الوسی بها تبرعن او استعجارن یجب علیه مراعات و تقلیدهی لا تقلید المیت و کذل ولی. این متن کامل مسئله 32 است. در فرع اول در باره وکیل بحث میکنن، میفرماید کسی که از ناحیه غیر وکیل در عملی بشه، مثلا وکیل برای اجراء یک عقد یا ایقاع، یا وکیل در اداء خمس یا زکات یا کفاره و امثال اون بشه، در این عمل نظر موکل ملاکه، اجتهادن یا تقلیدن. نظر خود وکیل ملاک نیست، اجتهادن یا تقلیدن. مثلا این فرق نمی کنه، وکیل و موکل ممکنه هر دو مجتهد باشن یا هر دو مقلد باشن. کسی دیگری را وکیل می کند برای اجراء صیغه عقد نکاح، یه مجتهدی به مجتهدی دیگر وکالت میده برو فلان زن رو به عقد من در بیار. الوکیل فی عمل عن الغیر. اما مجتهد اول یعنی موکل قائل است به این که عقد نکاح به فارسی فاسده، اجرای عقد به صیغه فارسی صحیح نیست. اما مجتهد دوم یعنی وکیل معتقد است اجرای صیغه نکاح به فارسی باطل. اولی گفتیم باطل، دومی صحیح. یا فرض کنید وکیل و موکل هیچ کدام مجتهد نیستن، موکل از یه مرجعی تقلید میکنه که او عقد نکاح به فارسی را باطل میدونه، اما وکیل از یک مرجعی تقلید میکنه که اجرای صیغه نکاح به فارسی را صحیح میدونه. خب اینجا وکیل باید به نظر خودش عمل بکنه یا به نظر موکل؟ می‌فرماید وکیل باید بر طبق نظر موکل عمل کنه. حالا اگر موکل اهل تقلیده به فتوای مرجع او عمل کنه، اگر مجتهده به نظر خود او عمل بکنه. اینه که می‌فرماید یجب علیه ان یعمل به مقتضا تقلید موکل. این در صورتی است که موکل خودش مجتهد نباشه، نه به مقتضای تقلید خودش، لا تقلید نفسه. فرض اینجا اینه که خود وکیل هم مجتهد نیست، اما فرق نمی کنه، موکل و وکیل میتونن هر دو مجتهد هم باشن. خب معلومه اذا کانا مختلفین، اگر تقلیدها مقتضای دو تقلید مختلف، اما اگر نظرات یکی باشه دیگه فرق نمی کنه، مشکلی نداره. باید شرط هم
بشه
چی؟
اینکه
مثلا بودن من نظرات هم نه، به شرط کاری نداره. نادانه غیر اصلا شرط نیست. ببینی شرط در صورتی است که فرض دیگر و راه دیگری مقابل او باشه، این اصلا نمیتونه. اون یه بحث دیگه است، مثل خیلی از احکامی که نمیدونه، اون یه بحث دیگه است. این اصلا شرط معمولا اینه که اون مشروطون علی یا مشترطون علی دو راه پیش رو هست، یا راه های مختلفی است، این میگه فقط از این راه باید بریم. اما وقتی این اصلا یک راه بیشتر در مقابلش، باید به نظر او عمل بکنه. حالا اینجا اقوال مختلفه، عرض میکنیم، ادله رو ذکر میکنیم. فرع دوم درباره اجیره. فرمود و عمل اجیر عن الوسیع و الولی فی اتیان صلات و نحوها عن المیت فالاقوا لزوم و مراعات تقلید المیت، لزوم و مراعات تقلیدهی لا تقلید المیت ولا تقلید هما. ببینید این عبارت ها رو دقت کنید، الان عبارت مرحوم سید هم عرض میکنم، تفاوت ها رو باید ببینید که چجوری. در فرع دوم امام رحمت الله علیه بفرماین اگر کسی از طرف وصی یا ولی اجیر بشه. ببینید مثلا کسی وصیت کرده، زید وصیت کرده، عمرو را وصی خودش قرار داده، در این که برای او اجیری پیدا کند و نمازهای قضای او را اتیان کنه. پس اینجا ما سه نفر داریم، یک وصی داریم، یک میت داریم، همون موصیه، اون وصیت کننده، یک وصی داریم و یک اجیر. خب اجیر میخواد نماز قضای استیجاری بخونه از طرف میت. در اینجا ملاک نظر میت است اجتهادن یا تقلیدن، یا نظر وصی است یا نظر اجیر، کدام یکی از اینها ملاکه؟ اگر مجتهدن نظر خودشون، اگر مقلدن نظر مرجع تقلیدشون. امام می‌فرماید اما الاجیر عن الوصی فی اتیان الصلات و نحوها، صوم، حج، هر چه که هست، عن المیت اجیر شده، نماز رو از طرف میت بخوان. فل اقوا لزوم و مراعات تقلیده، یعنی تقلید کی؟ اجیر، نه تقلید میت یعنی اون موسی، و نه تقلید وصی و ولی. ولی هم همینطوره، ممکنه کسی اجیر شده از طرف ولی یک میت، ها؟ کسی از دنیا رفته، پدرش ولی اوست، خب پدر او براش اجیری میگیره که نماز بخونه. اینجا ملاک نظر ولیه یا نظر میت یا نظر اجیر؟ میفرماید ملاک نظر کیه؟ اجیر. دقت فرمودید؟ این فرع دوم. فرع سوم و کذا لو اتل وصی بها تبرعن او استجارن یجب علیه مراعات و تقلیده لا تقلید المیت و کزل ولی. فرع سوم چیه؟ خوب دقت کنید، فهم صورت مسئله خودش خیلی کمک میکنه به دریافت حکم مسئله. در فرع سوم میفرماید اگر خود وصی اتیان به نماز موسی یا میت بکنه، حالا یا تبرعن یا استیجارن، مثلا چی؟ اینجا فرض اینه که وصی دیگه وصیه در استیجار صلات نیست، خودش اجیره. ممکنه وصی تبرعاً خودش متصدی انجام نمازهای قضای میت بشه. ممکنه خودش اجیر بشه برای، یعنی در مقابل اتیان به نماز میت پول دریافت کنه. اینجا پای دو نفر در کاره، یکی میته، یکی کی؟ وسی. که وسی حالا یا تبرعاً داره نمازهای میت رو میخونه یا استیجاراً. دو فرض داره، تبرعاً، مجاناً، بدون دریافت هیچ وجه و مزدی، بدون انتظار اجر و مزدی میخواد نمازهای موسی و میت رو بخونه. نه، یه وقت ممکنه خودش پول دریافت کنه. خب اینجا ملاک نظر اون میت یا وسی؟ خب به حسب قاعده امام اینجا میفرماید ملاک نظر کیه؟ خود این وسی، خود این عامل، این کسی که میخواد نماز رو حالا یا تبرعاً یا استیجاراً بخونه. یجب علیه مراعات و تقلید الوسی لا تقلید المیت و کذا الولی. حالا شما وسی رو بردارید جاش ولی بذارید، یعنی لو ات الولیو بها به صلات میت تبرعاً یا استیجاراً. خب اینجا ملاک نظر ولیه یا اون مولا علیه میت؟ میفرماید ملاک نظر ولیه، یعنی اون کسی که داره میخواد عمل بکنه به این صلات. خب ملاحظه فرمودید که در مسئله 32 امام این سه تا فرع رو مطرح کرده. مرحوم سید همین مطلب رو در مسئله 54 فرموده. عبارت سید رو دقت بکنید، ببینید در عبارت سید دو فرع مطرح شده ولی حکم اون فرع سوم دیگه گفتیم مثل فرع دیگره. الوکیل فی عمل الغیر، این عبارت سیده، که اجراء عقد او ایقاء او اعطاء خمس او زکات او کفاره او نحو ذلک یجب ان یعمل بمقتضى تقلید الموکل لا تقلید نفسه اذا کانا مختلفین. خب تا اینجا فرقی با نظر امام نداره. وکیل در عملی چه مثل اجراء صیغه عقد یا اجراء صیغه ایقاع یا مثلا در اعطاء خمس و کفاره و زکات، باید به مقتضای تقلید موکل عمل بکنه یا بر اساس نظر او عمل کنه. نظر خودش یا مقتضای تقلید خودش ملاک نیست. این همین فرع اولی است که در عبارت امام هم وجود داشت. اما در فرع دوم ادامه عبارت مرحوم سید اینه و کذالک الوسی فی مثل مالوکان وسیین فاستیجار صلات ان یجب ان یکون وفق فتوا مجتهد المیت. همچنین وسی در مثل اون جایی که وسی در استیجار صلاته، باید بر طبق فتوای مجتهد میت عمل کنه. ببینید این فرع دوم که اینجا مرحوم سید فرمودن معناش اینه، مضمونش اینه که کسی وصیت کرده دیگری را وصی در استیجار نماز قرار داده. اینجا بحث اجیر رو مرحوم سید مطرح نکرده. این فرع غیر از فرع دومیه که امام گفتن. در این فرع فقط وصیت در استیجار صلاته، دیگه وارد در بحث اجیر نشدن. در فرع دوم امام وظیفه اجیر رو معین کرده که اجیر موقع نماز خوندن ملاک را نظر کی قرار بده. اینجا بحث عمل وصیه، عمل وصی در استیجار باید مطابق نظر خودش باشه یا نظر میت. مرحوم سید اینجا میفرماید ملاک نظر میته. به حسب قاعده در این مسئله نظر امام با نظر سید فرق میکنه. امام در این مسئله نظر کیو ملاک قرار میدن؟ ها؟ ببینید این خیلی مهم ها؟ اینو دقت کنید، آیا نظر امام و سید اینجا فرق میکنه یا نه؟ آیا فرعی که سید اینجا مطرح کردن همون فرعیه که امام گفتن یا متفاوته؟ ببینید اونو دقت بکنید، وصیه در استیجار صلات شده، حالا رفته کسی را اجیر کرده، امام در فرع دوم اونجا میگن اجیر باید بر طبق نظر کی عمل کنه؟ خودش عمل. در فرع سوم امام میگن اگر خود وصی قرار شد نماز بخونه، حالا یا تبرعن یا استیجارن، ملاک نظر کیه؟ خودش. این فرعی که سید میگن متفاوت با اون فرع دوم و سومی که در کلام امام بود. این میگه وصیت در استیجار صلات، یعنی میخواد بره بگرده اجیر پیدا کنه. مثلا فرض کنید اگر نظر مجتهد این است که در استیجار، در اجیر گرفتن میتونه هر کسی رو اجیر بگیره ولو شخص فاسق، اما نظر دیگری اینه که نه، این فاسق صغه، این میگه نه این باید عادل باشه. خب این در استیجار نظر کیو باید ملاک قرار بده؟ سید میفرماید نظر میت رو باید ملاک قرار بده. پس این فرع غیر از اون فرع دوم و غیر از فرع سومیه که امام گفتن. اونجا بحث اینه عمل رو میخواد انجام بده، اون عمل مطابق نظر خودش باشه یا میت باشه یا اجیر. علی حال این دو تا مسئله. حالا اینجا امام یه تعلیقی در ذیل این مسئله عربه دارن، خوب دقت کنید، یعمل الوصی. خوب در اینجا که ایشون فرمود و کذالک الوصی فی مثل ما لو کان وصیا فی استیجار الصلات عنه یجب ان یکون وفق فتوا مجتهد المیت، امام میفرماید یعمل الوسی به مقتضا تقلید نفسه فی نفس الاستئجار الذی هو عمله، وسی در نفس استیجار که عمل اوست باید به مقتضای تقلید خودش عمل کنه نه میت. پس این که فرمودید با نظر امام فرقی نداره، ملاحظه میکنید که خیلی هم فرق داره. اینات فرمودید و اما الاعمال التي ياتي بها الاجير، اما اعمالی را که اجیر میخواد انجام بده، فیاتی الا وفق تقلیده، یعنی وفق تقلید الاجیر، والاهوتو مراعات و تقلید المیت ایزن. این احتیاطیست که حالا امام میکنن که مراعات تقلید میت را هم داشته باشن. این حاشیه های عروه 6 جلدی جلد 1 صفحه 45. پس ببینید در این فر نظر امام با نظر سید فرق میکنه. شما که محکم فرمودید هیچ فرق میکنه حضرت آقا، بله بله، عجله نکنید، میگیم همینه. پس در واقع ملاحظه بفرمایید، ما اینجا انگار 4 تا مسئله داریم، 3 تاش تو کلام امام آمده، یکیش هم دو تا تو کلام سید آمده، منتها در کلام سید یکیش مشترکه، یکیش باز در کلام امام نیامده. مجموعاً ما 4 تا مسئله داریم اینجا. حالا اینجا اقوال رو باید ببینیم و انشالله ببینیم چه باید بکنیم. الحمدلله.